بسیار زحمت کشیدن که نتایجش هم داریم میبینیم. همونطور که آقای دکتر اعظمی هم فرمودن، ببینیم بحث گندم خارج از بحث مواد و محصولات دیگر، گندم ستون فقرات بخش کشاورزی است. امنیت غذایی ما با درصد بسیار بالایی وابسته به گندم و نانه. به خاطر همین دولت ها باید آستین بالا بزنند، این بازارش و قیمتش و سوبسیدش و مابعد تفاوتش و حمایت از مصرف کنندش رو تأمین بکنند. من خدمت شما که عرض کردم ما راهکار داریم. بله، به کشاورز نمیخواد خدای نکرده این سود سرشار ببره، مصرف کننده اذیت بشه. منتها ما الان داریم این سوبسیدی که به نام میدیم، سوبسیدمون واقعا داره حداقل 30% پس میره، یعنی به دست مصرف کننده واقعی نمیرسه. ما پیشنهادمون به عنوان بنیاد ملی گندم کاران این بود که آقا این سوبسیدی که دولت سالیانه در بودجه سالیانه لحاظ میکنه برای ما به تفاوت تامین نان کشور، اینو بذار اینکه به واسطه بده که بده به مصرف کننده خانه‌دار، به خود مصرف کننده بده کار تموم بکنه. مثلا لواش یه دونه ای شد 200 تومن، این میشه 500 تومن، اون 300 تومنش رو بریزه به حساب خود مصرف کننده. اینا اتفاق میافتن. آردی که کیسه، یک کیسه آرد از 600 کیلومتر اون طرف در از یه کارخانه از یه استان دیگه میاد در یه استانی که 5 کیلومتریش کارخانه آردسازی ارزونتر ارائه میشه، اینا دلایلی هستن که واقعا بیت المال سوبسید به هدر میره. امسال الحمدلله وضعیت ما در خصوص
آخه برای دارو این کارو خواستن بکنن، عملا خیلی موفق نبود آقای هاشمی، و تو خیلی از زمینه ها تورمزا شد این اختصاصی، یعنی به گونه این اختصاص به حلقه آخر مصرف کننده پرداخت شد که یه درصد کمی از مردم دارن دریافت میکنن اون سوبسید رو و بقیه همه گرفتار گرانی هستن. الان واقعیتش این همین دهک بندی هم که شده، الان واقعا مردم خیلی جا به جا شدن تو این دهک بندی. اصلا اینکه دهک ده چه عده‌ای رفتن تو اون دهک قرار گرفتن خودش جای تأمل داره، اختلاف طبقاتی که تو همون دهک ده هست. اینو فرمودید شما واقعیتیست، ولی پیاده سازیش و اختصاصش به حلقه آخر واقعا خیلی جای ابهام داره. عمل کردی که ما دیدیم
توی نان اصلا ابهامی وجود نداره، نان پیچیدگی دارو رو نداره. توجه فرمودین نان دولت از خزانش فرض کنیم 120 همت سالیانه به عنوان یارانه نان میگه، یعنی این خزانه دولت خارج میشه، چه به خود مصرف کننده بدن چه به واسطه بدن، این پول این یارانه داخل این گردونه اقتصادی شده. منتها ما یارانه رو میدیم دست نفر سوم، میگیم که شما این یارانه رو در قالب نام بده به مصرف کننده. اونجا چه اتفاقاتی میفته؟ تمام ریزش ها اونجاست، تمام تخلف ها اونجاست.
فکر میکنین این راه حلی که دولت سال گذشته انتخاب کرد و این کارتخانا و نمیدونم این کنترل های نامهایی فایده داشت؟
اصلا
موثر نبوده.
مادامی که ما یارانه رو به خود کسی که استحقاق دریافت یارانه رو داره ندیم، دست واسطه بدیم، این اتفاقات خواهد افتاد. به هیچ وجه هم نمیشه ایتلوشو گرفت.
بله،
ساده است حساب دو تا تا چهار تاست. اون دهک هایی رو که ما الان بهشون یارانه میدیم، یارانه ماهانه میدیم، هدفمند سازی یارانه ها از اون محل میدیم، یارانه نانش هم بریزیم به حسابش.
کافی نیست آقای دکتر هاشمی بزرگ، و شما خودتون میدونین الان رقم 37% رو جامعه کارگری برای فقر مطلق در آورده در کشور، و واقعیتش طبقه متوسط زیر فشار اقتصادیه، طبقه دستمزد بگی. ببین اینا خیلی از کارمندای ما و خیلی از افراد جامعه کارگری ما، کسی که دلار خرید فروخته یارانش قطع شده و واقعا این یارانه ثابت که دارن به مردم میدن دست مردمو نمیگیره.
خانم علی ببینین من عرضم یه چیز دیگه،
یعنی الان دولت همه تمرکزشو باشه رو سه دهک اول، ولی واقعا مردم تو ده تا دهک مشکل دارن.
من عرضم این نبود. ببینین دولت به
تک تک افراد این جامعه به 80 میلیون نفر کلن یارانه نام میده. درسته؟
بل.
ما نمیگیم که حتی یک نفرش رو قطع بکنه. منتها این یارانه رو به اون 80 میلیون نفر به حساب خودش بریزه. دیگه اینجا نه قاچاقی اتفاق میفته، نه آردی این ور اون ور میشه، نه ما به تفاوتی از کنم اتفاق میفته تو این کشور، نه اعلام چند نرخی نام میشه. اینا همه از مسائل و مشکلاتی هستن که ناشی از ندادن یارانه به خود مطلب.
بله، اجازه بدید آقای دکتر هاشمی من یه پیامک بخونم، یه تلفنم بشنویم. بله. صحبت شنوندگان ما هست. یکی از عزیزان میگن که دولت بذر گندم 15500 به مدت سم و کود بیش از دو برابر شده، کود او رو سال گذشته 60 تومن، امسال 150 تومن شده. نظر کشاورز 21 تومنه و مطمئنن مردد میشه کشاورز و قاچاق و علوف دام و این مشکلات هم هست و اینطور اظهار نظر کردن. یه تلفن هم با هم بشنویم، اجازه بدید بشنویم با هم.
یکی از مسئولان هم در مورد پیاز میگفت که برای تولید کننده 7 تومن در میاد و 10 تومن بفروشه، دست خریدار 40 تومن میرسه. همین الان گفتن. خب خانم علبی گفتن به چه نحو میشه واسطه رو حذف کرد؟ دخترم مگه تو قانون اساسی تعاونی، بخش تعاونی نداری؟ خب در هر بخش کشاورزی تعاونی ایجاد بشه، تعاونی این محصولات رو میخره، پیاز رو میخره با کمی گرونتر از 10 تومن میفروشه، دست مردم ارزون میرسه و تولید کننده هم اونجا نخواهد کرد، دیگه واسطه ای در این بین نخواهد بود. چه عواملی هستن نمیذارن این تعاونی ها پا بگیرن؟ خب مشخصه ها، برای اونا رو جلو اونا رو بگیرن.
ممنون از شما بزرگوار. خب ما 2 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم جناب دکتر هاشمی، در صورت با همین صحبت شنونده هم مطلبی هست تمایل دارید اشاره بفرمایید، یا اینکه مطلبی هست که خودتون تمایل دارید تو این 2 دقیقه روش تاکید بفرمایید؟
پیامکی که جناب عالی خوندین این حرف حق و مسلم کشاورزانه. ما سال گذشته گندم به ازای هر کیلو 11500 تومان با هزینه تمام شده لحاظ بودن تورم از کنم قیمت جهانی لحاظ کردیم، 11500 تومان برای سال گذشته قیمت خوبی بود و این اتفاق افتاد که ما 54% نسبت به سال 1399 افزایش خرید تضمینی داشتیم.
بله.
موقع 4,650,000 تن خریداری کردیم، پارسال 7.5 میلیون تن. یعنی نشان داد اگه قیمت واقعی بشه، خوب خریداری بشه، کشاورز نه به قاچاقچی میده نه به نهاده دام و طیور. ما سال گذشته 11500 تومان قیمت گذاشتیم، ادعامون اینه که از سال گذشته طبق آمار رسمی مرکز آمار 46.5% ما آمار داشتیم.
پس باید واقعا دقت نظر رو انتخاب بگیریم که انجام میشه.
فرمودن بله قیمت تمام شده گندم بر اساس هزینه های تولید کود بالا رفته، خدمات بالا رفته، مکانیزاسیون بالا رفته، از کنم خود دولت سم و کود و گرون کرده.
بله.
و نهاده ها سرسام‌آور بالا رفتن، هزینه استحصال آب بالا رفته، حمل و نقل افزایش وحشتناکی داشته. امسال ما برآورد کردیم و هم خدمت آقای رئیس جمهور هم مجلس هم مراجع دیگه.
پس باید منتظر باشیم و ببینیم که نرخ مصوب چقدر.
16800 تومان هزینه تمام شده برای کشاورز با سود 20%.
بله.
راجع فرمودین، یعنی کمتر از این بشه کشاورز ضرر خواهد کرد.
بله.
و باعث خواهد شد که سال آینده میزان کشتمون، تولیدمون خدای نکرده پایین بیاد، ما دوباره دوچار اون چرخه باطل واردات بشیم.
بله همینطوره. به حال اونجا هم باید دولت هزینه بکنه و ارز بخره و صرف هزینه بکنه برای واردات.
گندمی وجود داشته باشه که
که بتونه بخره. بله. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر هاشمی، امکان این گفتگو رو برام فراهم کردید. با امید به نرخ گذاری مناسب، آنچه که مطلوب زحمت زارع ما هست در کشور که به حقی که از پر زحمت ترین حوزه های تولید هست. ریاست بنیاد ملی گندمکاران ممنون از همراهی شما و همچنین شنوندگان عزیزی که همراه این لحظه ما بودن. با امید به حل مشکلات، خدا نگهدار. ممنون از شما، خدا نگهدارتون. آقای دکتر هاشمی همینطور عرض خدافظی دارم از سر شما شنونده نازنینی که تا این لحظه به ما گوش کردید. خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حسین لورزاده هستم، اسمم رو زیاد شنید. سابقی برام شناسنامه گرفته بودن، اسمم رو آقا حسین معمارزاده لور گفته بودن. من کنیکو یامامورا هستم. من باور کردم که سرنوشت آدم ها دست خودشون نیست، تقدیر جای دیگه می نویسن. این آقا همون فردیه که فرمانده شوشتری گفتن که از اینجا ببریم. کسی که رو زمین افتاده بود گفت من خیلی دلم میخواست آقای شوشتری رو ببینم، ولی سردار این طرفی نیومده بود. گفت اتفاقا همین کسی که اومد با تو صحبت کرد سردار شوشتری بود. نام یک مرد مثل یک خورشید میدرخشه. متولد 1261 خورشیدیه. رئیس علی. سلام ما، سلام ما به کربلای ادحرت. اما انگار دست تقدیر او رو به این اتاق آورد. 27/11/57 سپهبد کرانی به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. خدا همون طور که آیه های خودش رو و اسم اعظمش خودش رو در میان قرآن خودش پنهان کرده، اولیا و مردمان خوبش هم در بین مردم پنهان کرده. صبح روز بعد حوالی ساعت 3:30 به وقت سحرگاه از شبکه 2 سیما، تهیه شده در گروه معارف اسلامی شبکه 2 سیما. هر سحر یک روایت.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. همچنان از پخش رادیو سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز همراه لحظات زهرگاهی شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا این لحظه برنامه های ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. اگر انتقاد و پیشنهادی هم دارید میتونید از طریق شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط باشین و ما را از نقطه نظرهای مثبت و سازنده خودتون مطلع و آگاه بکنید. و ما میرسیم به ساعت 13:15. اگه میخواین آگاهیتون در مورد تغذیه و خواص خوراکی های مختلف مثلا در ماه مبارک رمضان بیشتر بشه، دعوت میکنم شنونده برنامه غذا سلامت زندگی باشید.
غذا سلامت زندگی. برنامه ای از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام. امیدواریم حال شما شنوندگان محترم خوب باشه. متشکریم از همراهیتون با برنامه دیگه از مجموعه غذا سلامت زندگی. قبول باشه طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان، به ویژه حضورتون در مراسم سوگواری در این ماه. امیدواریم تا پایان برنامه فرصت شنیدن رو داشته باشید. اگر نظر، پرسش یا انتقادی هم درباره گفتگوها و برنامه دارید مطرح کنید از طریق ارسال پیامک به 30102. این برنامه گوشت مرغ و توجهات تغذیه‌ای آن. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه.
من هم سلام وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز. امیدوارم که صحبت امروز مفید باشه و قابل استفاده. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از حضورتون. آقای دکتر، ابتدا به عنوان مقدمه درباره کالری و ارزش غذایی گوشت مرغ توضیحاتی رو بفرمایید.
به هر حال حالا بنا به دلایلی از جمله بحث مسائل اقتصادی که هست، در دهه‌های اخیر مصرف گوشت مرغ بالا رفته، یعنی هم تولیدش هم مصرفش بالا رفته، یک جایگزین خیلی خوب برای پروتئین های گوشت قرمز شد. و حال ما در گذشته گوشت قرمز مثل گوسفند و گوساله بیشتر مصرف می‌شد، ولی خب امروزه به خاطر مسائل اقتصادی، حالا بحث مسائل زیست محیطی هم هستش، به حال گفته میشه گوشت قرمز برای حالا محیط مضر هست و لایه اوزون، درچه تولید و مصرف گوشت سفید بالا رفته. گوشت سفید معمولا سالم‌تره. چربی های موجود در گوشت ماکیان از جمله حالا مرغ، حالا میتونه در کنار مرغ، اردک و قاز و بوقلمون باشه ان شاءالله، درستش اینکه همش باشه، ولی خب ما بیشتر معمولا بسنده میکنم به مصرف گوشت مرغ. ولی خب گوشت مرغ در مقایسه با گوشت قرمز، در مقایسه با سایر دام ها، معمولا چربی های بهتری داره. اگرچه حالا در سالهای اخیر باز بحث های مطرح میکنه در تابع گوشت مرغ که بله هورمون زدن باورهایی هست که متاسفانه حالا شاید در طول برنامه خواهم گفتش که این باور که به مرغ ها هورمون میزنن از طریق حالا میزنن به بالش و این بال هورمون داره خیلی صحت نداره. اینو از عزیزان دامپزشکی ما سوال کردیم، پرسیدیم،
بله
جنبه علمی داره که بله به طیور و مرغ ها در طول دوران نگهداریشون اینها آنتی بیوتیک میدن. حالا چرا آنتی بیوتیک میدن؟ وقتی شما به حیوانی برای پیشگیری یا هم پروفلاکسی بهشون آنتی بیوتیک میدید، حیوانی که آنتی بیوتیک گرفته معمولا بیماری عفونی نمیگیره. مرغی که یا طیوری که آنتی بیوتیک گرفته باشه بیماری عفونی نگیره، پس به تب نمیکنه، اسهال نمیشه، بی اشتها نمیشه، متابولیسمش بالا نمیره و دریافتش بهتر، پس به تب وزن بهتر میگیره. درش این تو باور عامه مردم افتاده که مرغ های ما هورمون میگیرن. خیر، مرغ هایی که توی مرغداری ها پرورش پیدا میکنن، اول از اینکه تحرک اصلا ندارن به علت بی تحرکی و غذای پرکالوری که میخورن و اینکه معمولا بیماری عفونی هم نمیگیرن، باعث میشه که اینا وزنگیریشون نسبت به مرغ های محلی به حال مرغ بیشتر باشه. درنچه این باور غلط هستش که به مرغ ها هورمون میزنن. خیر، یادم باشه اینا بیشتر متاسفانه آنتی بیوتیک میگیرن و این آنتی بیوتیک میتونه در دراز مدت دریافتش در جامعه باعث بشه که افراد مقاومت دارویی پیدا کنن. دقت کنید خیلی از داروهایی که ما امروزه در سالهای گذشته زیاد می‌دیدیم در سن خودمون نوجوان بودیم دریافت می‌شد، الان اصلا اون دارو دیگه اثر بخش دیگه نداره. یه زمانی آموکسیسیلین برای خودش دورانی داشت، ولی الان که اینقدر این آنتی بیوتیکا رو دادن، مقاومت دارویی در جامعه، در دنیا، نه فقط ایران، در دنیا ایجاد شده. پس یادمون باشه که گوشت سفید مرغ میتونه یکی از جانشین‌های خوب برای گوشت قرمز باشه، ولی خب یادمون باشه معمولا گوشت ماکیان از جمله مرغ در مقایسه با گوشت ماهی از نظر تغذیه و سلامت یه لول پایین تره. پس در واقع مرغ حد واسط بین گوشت قرمز هست و گوشت سفید ماهی هست. غذاهای دریایی به خاطر داشته اصل شب امگا 3 یقینا مفید تره. پس مرغ نسبت به ماهی ارزش غذایی پایین تری داره، اما نسبت به گوشت قرمز معمولا برای سلامتی مفیدتر هست و قابل توصیه است. ولی خب در کل در علم تغذیه، در علم تغذیه ما توصیه ما این است که افراد از انواع گوشت ها استفاده کنن. هر گلی یه بو داره، هر گوشت یه خاصیت. این که بخوایم دائما به خاطر ارزونیش و دسترسی ما بیایم رو تنبلی قالب غذا رو با مرغ تهیه کنیم، زیاد چیز جالبی نیستش.
بله آقای دکتر، بخش گزارش رو بشنویم. همکارم آقای محمدی گفتگو کرده با همیهنان خوبمون در خصوص گوشت مرغ و توجهات تغذیه‌ای در مصرفش.
با سلام خدمت شما همکاران عزیز و شما شنوندگان گرامی، اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم. انشالله که تا این لحظه از برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و با این بخش گزارشی هم همراه ما باشید تا انتهای برنامه با موضوعی که انتخاب شده. مصرف گوشت سفید به ویژه مرغ چه فایده ای برای ما داره؟
پروتئین ها در کلا قالب گوشت ها، پروتئین ها در خصوص گوشت قرمز به دلیل وجود اسیدهای آمین مناسب و خوب هستش برای بدن، همینطور گوشت مرغ و ماهی، ولی به لحاظ هضم شدنش گوشت‌های سفید راحت‌تر هضم میشن و تولید اصطلاحاً برای هضم بدن راحت‌تر هستن نسبت به گوشت‌های قرمز.
گوشت مرغ هضم راحت‌تری داره و غلظت خون هم نمیاره، ولی گوشت قرمز غلظت خون میاره.
شما چقدر از مرغ استفاده میکنید؟
ما در هفته 3 دفعه استفاده میکنیم، 2 دفعه هم گوشت استفاده میکنیم.
در مصرف گوشت قرمز و مرغ در خانواده ما تقریبا متعادل هستش، یعنی به این صورت که سعی میکنیم در هفته 1 بار ماهی حداقل، 2 الی 3 بار گوشت مرغ و 2 بارم گوشت قرمز مصرف بشه.
ممنونم از شما و توضیحاتتون. انشالله همیشه موفق و مؤید باشید.
خیلی متشکریم که شنونده برنامه غذا سلامت زندگی هستید. گوشت مرغ و توجهات تغذیه‌ای آن موضوع این برنامه است. آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد محترم دانشگاه هم مهمان ما هستند در این گفتگو. آقای دکتر، نظر شما رو بشنویم درباره صحبت‌هایی که با دقت داشتین گوش می‌کردین از هموطنان.
بله، نکات قشنگ رو ارائه کردم. بس این پروتئین‌ها بود از سهل الهضم بودنش. بله، به طب معمولا دقت کردن توی خیلی از بیماری ها یا سرماخوردگی ها، پدر بزرگ مادر بزرگ خیلی علاقه خاصی به سوپ جوجه دارن، دیدن سوپ مرغ میدن. به حال گوشت مرغ یقینا هضم و جذبش نسبت به گوشت قرمز با راحت تر و بهتر هست و چربی هایی که داره با چربی مفیدتری داره. چربی هایی که در گوشت قرمز هست معمولا اصلا چرب اشباع هست، کلسترول بالاتری داره، ولی در گوشت سفید کمتره. که باز در بین گوشت سفید ترجیحاً، حالا ما ماهی رو داریم، در بین گوشت های سفید مرغ و ماکیان هم جایگاه خاص خوش داره. اما خب یادمون باشه ماهی یه چیز دیگه است به خاطر نوع چربی که داره. ولی خب در کل چربی های موجود در مرغ در واقع حد وسط بین چربی های اشباع گوشت قرمز هست و گوشت اومگا 3 موجود در ماهی هست، جزء چربی متوسط حساب میشه، سهل الهضم. ولی باور غلط هستش برای گوشت قرمز رو غلظت خون خیر. تمامی گوشت ها میخواد سفید باشه، قرمز باشه، تمام اینا آهن رو، آهن فرو رو داره، آهن دوبار مثبت و هم رو داره. این باور تو بین مردم ایجاد شده که بله هر کس گوشت قرمز بخوره غلظت خون میره، باعث تولید خون و هموگلوبین میشه. اینجور نیست. تمامی گوشت ها، چه ماهی، چه مرغ و چه گوشت گوسفند و گوساله، اینا پروتئین های خیلی خوبی دارن و این پروتئین ها و مواد حالا املاحی مثل آهن و ویتامین مثل اسید فولیک و کلا اینا هم با هم جمع میشه، باعث خون سازی میشه و غلظت خون میره. چیزی که هست یادم باشه، چربی هایی که در داخل گوشت قرمز هست بهش میگن اسید آراشیدنیک، اشباع هست، اینها شانس این که بتونن گلبول های قرمز به هم بچسبن، به حالت انعقاد خون و غلظت خون و لخته شدن رو بشه تسریع میکنه. این هم هست. آره، گوشت قرمز، نوع چربی که در داخل گوشت قرمز هست مسیر بدن رو به سمت غلظت خون و یا لخته شدن، استعداد لخته شدن، یعنی اگر فردی سابقه و یا استعداد لخته خون، غلظت خون داره، یقینا گوشت قرمز براش مضرتر است و گوشت ماهی توصیه میشه و اگر نبود گوشت مرغ است. ولی یادم باشه، هرچند گذشت دیگه، الان تاثیرات نوروزم پشت سر گذاشتیم، ولی یادم باشه گوشت مرغ یه ایراد کوچیکی داره، خیلی فساد پذیره. این گوشت مرغ ماهی میمونه، گوشت مرغ ماهی، یعنی گوشت قرمز گوسفند گوساله فساد پذیریش کمتره، نوع چربی های اشباعی که داره فساد پذیر کمتر. درش مثلا افرادی وقتی تو پیکنیک با هم میرن بیرون، مثلا گشت و گذار میرن بیرون، حواسشون باشه به جای اینکه هوا رو به گرمی هم داره میره، فصل بهار و تابستان هست، گوشت مرغ و ماهی جز گوشت های فساد پذیره. هنگامی که میان گوشت مرغ رو آماده میکنن برای جوجه کباب، به جای اینکه نیم پز هم هست، احتمال برخی از مشکلات گوارشی هست و حواسون به فساد پذیر بودن گوشت مرغ و ماهی باشه و گوشت گوسفند و گوساله، به رغم اینکه حالا چربی های اشباع دارن و فوایدش کمتره، ولی از فساد پذیری میزانش کمتره. البته بگم وقتی همون گوشت قرمز هم چرخ میشه، میشه گوشت چرخ کرده، این گوشت مرغ و گوشت ماهی فساد پذیر میشه. عزیزان حواستون باشه، حالا تعطیلات عید گذشت و رفت، ولی در تابستان حواستون باشه برای بیرون رفتن کباب کوبیده یا مثلا کباب برگ یا جوجه کباب جز غذای مناسب، یا حتی علویه جز غذای مناسب نیست، اینا فوق العاده فساد پذیر هستن، با دقت کنیم. پس غلظت خون در همه اونها یکسانه، ولی خب بله گوشت قرمز میتونه بیشتر تاثیرگذار باشه. یه نکته جالبی که من تجربه 20 ساله دارم خودم با بیماران CF سیستیک فایبروزیس، بیماری تنفسی برونریز میشه و بیماری تنفسی حساب میشه در کودکان، در حال داریم در متاسفانه، عجیب علاقه دارن بچهای مبتلا به CF سیستیک فایبروزیس به جوجه کباب. و من هنوز بعد از 20 و اندی سال که دارم با این بیماران کار میکنم، کتابای مختلف، مقالات مختلف خونیم، هنوز متوجه نشدم چرا این عزیزان اینقدر علاقه دارن. و یک کاش ما بودجه‌های بخش تغذیه‌مون تو بیماران ریوی بنزکافی بود که این
چرا این علاقه وجود داره.
همون واقعیه که بعضی میگن مثلا نمکش، میگن اگه نمک تو کباب کوبیدم نمک ما داریم، این که نشد جواب که بعضی میگن مثلا نمکشه، بعضی میگن مثلا مثلا خود گوشتشه، اگه بخواد گوشتش بچه را وقتی مرغ میخورن اون لذت رو نمیبرن. عجیب بیماران سی
عطر و طعمش،
عطر و طعم. من مونه خاطر براتون میگم، مونه کسی که 21 سال 22 سال شدم بیشتر با این بیماران دارم زندگی میکنم، کار میکنم تو بیمارستان، من ما داریم مریضایی که مثلا، چون ما بیمار ما از همه شهرهای مختلف میان، یعنی شاید توش استانهای خودشون قابل درمان نباشن، پزشکای مربوطه نباشن، میان در تهران در بیمارستان ما درمان میشن، در بیمارستان مسیح دانشوری و بیمارستان دولتی هست اینا، میان هزینه خیلی کمی داره. دیدم بارها و بارها دیدم پدرانی که از راههای خیلی دور جوجه کباب رو میپزن و این بچه این جوجه کباب سرد رو با لذت میخوره، یعنی حتی اون عطر و طعم جوجه کباب تازه هم نداره اخیه. ولی اینا دوست دارن. حالا چراشو واقعا من یک معما تو زندگیم دارم که چرا بیماران CF، و یک کاش ما بودجمون از مالی دستمون بازتر بود، بیشتر اوقات به این عزیزان جوجه کباب نکنید، واقعا با لذت دارن غذا میخورن و گوشت تنشون باشه، چون اینا به بیماران CF معمولا بسیار لاغر هستن،
به همین
مورد علاقه شونه. حالا دوست دارن، میخوام بگم به حال گوشت مرغ از اون غذاهایی است که تو همه جا استفاده میشه، حالا از اولویه بگی شما جوجه کباب بگی، انواع چلوها هستش و میگم جز گوشت های خوب حساب میشه. ولی چقدر خوبه که این گوشت رو به شکل های مختلف استفاده کنیم، به روش های مختلف، آبپز بشه، سرخ بشه، کباب بشه، چرا که بازم دارم میگم در علم تغذیه بدترین کار تکراری خوردن است. پس چقدر خوبه همین گوشت هم که اگه داریم تکراری میخوریم، همش مرغ مرغ میخوریم به خاطر ارزان بودنش نسبت به گوشت قرمز، خواهشاً متنوع بپذیریم، نگیم چرا بچه‌هامون چرا بیماران بی اشتها هستن. علت یکی از دلایل بی اشتهایی بچه‌ها و بیماران و سالمندان این استش که متاسفانه ما وقت نمیذاریم، غذاشون تکراریه. پس خواهشاً همین مرغ هم اگه داریم مصرفش تکرارش داره بالا میره، سعی کنیم متنوع‌تر پخته بشه.
دکتر رضایی، شیوه پخت چه تأثیری در ارزش غذایی و خواص گوشت مرغ داره؟
ناگهان این که تو فرهنگ ما تا میخوام برن یک جلسه شاد و خوشی داشته باشن، میخوام برن به قول خودشون جوج بزنن برن بیرون، آقا جان این جوج زدن نیم پزه. من رو که تو میگم بیمارانی که